بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 85 سطر 50. و هو خلاف المستقیم قد عرف، ای دلیل الخلفه یقال لمقابله الدلیل المستقیم. بعد از اینکه دلیل خلف رو بیان میکنند، اشاره میکنند که اون دلیلی که صورت خلفی ندارد دلیل مستقیم نامیده میشود. تا حالا قیاس هایی که مطرح کرده بود مستقیم بودند، ولی اسمی براشون ذکر نکرده بود. تحت یک صفتی که جامع باشد یعنی مستقیم، اونها رو نیورده بود. الان مناسب میبینه که اسم جامعی برای اونها بیاره. اونها در این که خلف نیستند مشترکند، لذا همه رو به یک نام مینامیم و اون قیاس مستقیمه. اگر قبلا اسمی از قیاس مستقیم برده بود با همین عنوان، دیگه لزومی نداشت که بیان کند اسم اونها مستقیمه. فقط میتونست بیان کنه که اونها با این قیاس خلف مخالفت دارند، مقابله دارند. ولی الان هم مخالفت و مقابله شونو داره معنا بیان میکنه، هم اشاره به اسم اونها میکنه، هم میگه که این قیاس خلف با اون قیاس ها مخالفت داره، هم بیان میکنه که این قیاس خلف باعث می شود که ما اون مقابل ها رو قیاس مستقیم بنامیم. قرار شد که من خیلی توضیح ندم مطالبی چون قبلا گفته بودم. صفحه 85 سطر 50. و هوه یعنی قیاس خلف، خلاف مستقیم شناخته شده، یعنی برخلاف قیاس مستقیم شناخته شده. ای دلیل الخلف یقابل لمقابلهی از دلیل المستقیم. دلیل خلف دلیلی است که به مقابلش گفته می شود دلیل مستقیم. و قیاس الخلف بالحقیقه، قیاس خلف اگرچه به ظاهر یک قیاس دیده می شود، ولی بالحقیقت دو قیاس کنار هم قرار گرفته است، یکی قیاس اقترانی و دیگری قیاس استثنایی. و قیاس خلف بالحقیقه ینحل، این بالحقیقه مربوط به ینحله، نه مربوط به قیاس خلف. نمیخواد به یه قیاس خلف حقیقی، ما قیاس خلف حقیقی غیر حقیقی نداریم، قیاس خلف یک قسمش نیست. میخواد بگه قیاس خلف حقیقتا منحل میشه به دو قیاس، ولو ظاهرا یک قیاسه، یکی قیاس اقترانی و دیگری قیاس استثنایی. چنانچه ما این مطلب رو در شعر گفتیم، من اقترانی و الاستثنایی قیاس خلفن زعتلافن جایی. از قیاس اقترانی و قیاس استثنایی قیاس خلف صاحب ترکیب آمده، یعنی مرکب شده. قیاس خلف از این دوتا مرکب شده، این من اقترانی و استثنایی متعلق به جاییه که بلا میاد. عبارت رو میتونیم اینطور معنا کنیم، قیاس خلف صاحب ترکیب از اقترانی و استثنایی آمده، متعلقشونی به ائتلاف بهتره. بعد قیاس خلف رو مقدم کنید، پشت ائتلاف این اقترانی استثنایی بیارید، بگید قیاس خلف صاحب ترکیب است، صاحب ترکیب از اقترانی و استثنایی آمده، یعنی مرکب. صاحب ترکیب یعنی مرکب، قیاس خلف مرکب از اقترانی و استثنایی آمده. کتاب مال مقابلهی داره. بله. خوبه، نسخه شما خوبه. من نسخه خودم رو معنا کردم. نسخه ما اینطور داره: یقال لمقابله الدلیل مستقیم، به مقابلش دلیل مستقیم گفته می شود. ولی دیگه بیان نمی کنه به چه جهت دلیل مستقیم میگه. نسخه شما هم می فهماند که قیاس مستقیم مقابل قیاس خلفه، هم می فهماند که علت نامگذاری قیاس مستقیم به خاطر مقابله داشتن با قیاس خلفه، که هم مقابل بودن می فهمونه، همین که تسمیه به خاطر مقابله است. لمقابلتهی یقال و لمقابلتهی از دلیل مستقیم، یعنی به قیاس مستقیم به خاطر این که مقابله دارد با خلف قیاس مستقیم گفته می شود. بله، من ما از دلیل مستقیم رو نایفاری قالا گرفتم. شما می فرمایید که میشه که بگیم از دلیل مستقیم سلام علیکم مفعول مقابلتهی هست، یعنی به دلیل خلف دلیل خلف گفتیم چون مقابله دارد این دلیل خلف با دلیل مستقیم، چون با دلیل مستقیم مقابله داشت بهش گفتیم خلف. خلف یعنی مخالف دلیل مستقیم. اینم یه وجه برای تسمیه خلف به خلف، یعنی مخالف با دلیل مستقیم. شما اینو میفهمید دیگه؟ اگر شعر رو طوری معنا کنیم که فرمایش شما بتونه تفسیرش قرار بگیره، فرمایش خوبیه، چون مرحوم سبزواری هم فعلا در خط قبل در صدد بیان کردن این است که چرا این قیاس خلف می نامیم. حالا یه بچه دیگری داره ذکر میکنه، بهش میگیم خلف چون مخالف مستقیمه. اما اگر مصرع خلاف المستقیم قد عرف رو طوری معنا نکنیم که بتونیم عبارت بعد رو تفسیر قرار بدیم، فرمایش شما دیگه قبول نمیشه. حالا باید ببینیم اون قبلی رو معنا میکنیم. در اصل فرمایشی قابل توجه، ممکنم از درست باشه و مرحوم سبزواری اراده کرده باشه. اگر مقابلهی بگیم اونم شاید بتونه فرمایش شما رو تایید کنه. دلیل خلف گفته میشه، بعد این دلیل خلف نه، مقابلهی باشه خیلی صافتر نمیاد، مقابلتهی باشه فرمایش شما خوب میشه، که خواسته بچه دیگری برای تسمیه خلف به خلف ذکر کنه که مخالف دلیل مستقیم لذا میشه خلف. هر داشت خوب، اونم که شما فرمایید بد نیست. خب گفتیم که قیاس خلف مرکب شده از اقترانی به استثنایی. میخوام الان قیاس خلف رو دو مرتبه تکرار کنیم تا در این تکرار واضح بشه که هم اقترانی آمده هم استثنایی. اینطور میگیم هاکذا، یعنی قیاس خلف این چنین است: لولم یثبت المطلوب لثبت نقیضه، اگر مطلوب ثابت نشه نقیض ثابت میشه. عرض کردم این یه قضیه شرطی است. من دنبال این قضیه شرطی استثنا رو آوردم، بعدم نتیجه گرفتم، بعد اون وقت یه قیاس اقترانی برای بیان و بطلان تالی چیدم. مرحوم سبزواری این کار نکرده، اول قیاس اقترانی آورده، منتها نه قیاس اقترانی حملی بلکه قیاس اقترانی شرطی. لولم یثبت المطلوب لثبت نقیض میشه صغرا. عبارت بعدش هم میشه کبرا. اون وقت دلیل هر دو قضیه چه صغرا چه کبرا میشن شرطی و شرطیه اتصالی لزومی. پس احتیاج هست که تلازم هر دو رو اثبات کنی. صدق قضیه شرطیه به صدق تلازمشه. اگر خواستیم صغرا رو اثبات کنیم و تلازمش رو اثبات کنیم، کبرا رو هم خواستیم اثبات کنیم و تلازمش رو اثبات کنیم. صغرا رو من دیروز عرض کردم تلازمش ثابته، زیرا که اگر چیزی صادق نباشد نقیزش به خاطر رفعش به خاطر استحاله ارتفاع نقیزن ثابت می شود. اگر چیزی ثابت نباشد نقیزش هم نمیتونیم بگیم ثابت نیست، بله ارتفاع نقیزن میشه. چون ارتفاع نقیزن بالبداهه باطله، باید سعی کنیم ارتفاع نقیزن پیش نیاد. که ارتفاع نقیزن پیش نمیاد وقتی که این نقیز رو کاذب کردیم اون نقیز دیگر صادق کنیم. حالا همینو گفتیم، گفتیم اگه مطلوب که نقیز اون نقیز بعدی است ثابت نشه، اون نقیز ثابت خواهد شد. پس ما به استناد اون امر بدیهی که ارتفاع و نقیز این محالون، به استناد این امر بدیهی تلازم رو در صغرا ثابت کردیم. تعبیر توجه کنید، به استناد اون امر بدیهی ما تلازم صغرا رو اثبات کردیم. اگر امری رو مستند کنیم به امر بدیهی و به کمک اون امر بدیهی این امر رو اثبات کنیم، این امر خودش بدیهی نیست، بلکه نظریه ثابت شده به وسیله بدیهیه. بعضی نظریه ها به وسیله نظریه قبل خودشون ثابت میشن، میرسیم به یه نظریه که به وسیله بدیهی ثابت میشه، دیگه اون بدیهی وسیله اثبات نمیخواد. از بدیهی بیرون آمدیم، تمام بدیها میشن نظری. من دیروز گفتم که تلازم صغرا تلازم بدیهی است، اشتباه بود. تلازم صغرا بدیهی نیست، مستند به بدیهی است. اشارم کردم همون دیروز، متوجه اشتباه هم شدم. من چون دیدم اشاره شاید روشن نشه، خواستم تصریح کنم که دیروز گفتم این قضیه شرطیه تلازمش بدیهی است، اثبات تلازم دیگه لازم نیست. ولی الان امروز عرض میکنم تلازمش بدیهی نیست، بلکه مستند به بدیهی است. و چیزی که مستند به بدیهی باشه دیگه خودش بدیهی نیست، منتها نظری است که با کمی فاصله به یا بدون فاصله به بدیهی منتهی میشه. بعضی نظری ها میبینید با فاصله به بدیهی منتهی میشن، بعضی ها بی فاصله. این از نظری هاست که بی فاصله منتهی میشه. لولم یثبت المطلوب لثبت نقیضه. و کل ما ثبت نقیضه ثبت محال. هر وقت نقیض این مطلوب ما ثابت بشه محال لازم میاد. این تلازم احتیاج به اثبات داره. بالاخره به چه بیان اگر ما نقیض رو صادق گرفتیم محذوب لازم میاد؟ به بیانی که عرض کردم قبلا که ما به یک قیاس اقترانی حبلی تشکیل دادیم و به کمک اون قیاس اقترانی حبلی ثابت کردیم که اگر نقیض رو قبول کنیم، نقیض مطلوب رو قبول کنیم، به محذوب میفتیم. پس ملازمه این هم میشود اثبات شده. ملازمه صغرا اثبات شد با قضیه بدیهی، ملازمه کبرا اثبات شد. با یک قیاس، با یک قیاس اقترانی حملی. یون تجو لولم یثبت المطلوب لثبت المحال. این نتیجه است که از این قیاس اقترانی شرطی میگیریم که اگه مطلوب ثابت نشه محال ثابت میشه. عبارت توجه کنید، لولم یثبت المطلوب این شد صغرا، شد اصغر، اشتباه گفتم صغرا. لولم یثبت المطلوب این اصغر، لثبت نقیزه این اوسط، و کل ما ثبت نقیزه این تکرار اوسط، ثبت محال این اکبر. در وقت نتیجه گیری باید اوسط رو بندازید، ثبت نقیزه رو بندازید، بعد اصغر رو با اکبر همراه کنید. اینطور میشه عبارت، لولم یثبت المطلوب که اصغر بود لثبت المحال که اکبر است. این نتیجه میشه. نتیجه رو میاریم در قیاس استثنایی به کار میگیریم به عنوان قضیه اصل، بعدم استثنا میکنیم تالی رو. اینطور میگیم، لولم یثبت المطلوب لثبت المحال، این قضیه اصل در قیاس استثنایی. بعد میگیم لکن المحال غیر ثابت، لکن محال، محال امریش که ثابت نیست، نه ثابت نیست یعنی لازم نمیاد، لازم آمد گفتیم لازم میاد، امر محال ثابت نیست یعنی پذیرفته نیست، امریش مردود باید نفی بشه. لکن المحال غیر ثابت، محال غیر ثابته و نباید قبولش کنیم. نتیجه میگیریم این لکن المحال غیر ثابت یعنی تالی باطله. نتیجه میگیریم که فثبت المطلوب یعنی مقدم هم باطل است، مقدم عدم ثبوت مطلوب بود، باطلش که میکنیم میشه ثبوت مطلوب. نتیجه میگیریم که مطلوب ثابته. عبارت مرحوم سبزواری ملاحظه کردید که قیاس خلف رو از دو تا قیاس، یکی اقترانی یکی استثنایی درست کرد، منطقه اقترانی اقترانی شرطی بود. من در وقتی میخواستم درست کنم اقترانی حملی درست کردم، و در اقترانی حملی اون نقیز نتیجه رو صغرا قرار دادم، بعدم یه مقدمه ای که مسلمه پیش خودمون خصم بود اونو کبرا قرار دادم، نتیجه گرفتم که نتیجه هم مطابق واقع نبود و فهمیدیم علت عدم مطابقت این نتیجه با واقع عدم مطابقت اون صغرا با واقع بود. بله من دیروز اینو برای اثبات بطلان تالی گرفتم، اقترانی حملی رو مثبت بطلان تالی قرار گرفتم، نه ملازمه کبرا. کبرا رو من دیروز اصلا شرطی نگرفتم. حالا مراجعه کنید با آنچه که در دیروز نوشتید. خب حالا اینجا این سوال مطرحه که در این قیاس اقترانی حملی که من تشکیل دادم صغرا نقیز مطلوب بود و این امر باطلی بود، امر باطلی نمیتونیم صغرا قرار بدیم، پس اصلا تشکیل قیاس تشکیل نمیشه تا اینکه منتهی به محذور بشه. اینو بعضی اشکال کردن دیروز بعد از کلاس، من الان خواستم مطرحش کنم. گفتن تو اون قیاسی که تشکیل دادی به صورت قیاس هم اقترانی حملی و خواستی به توسط اون قیاس بطلان تالی رو مستدل کنی، اون قیاس درست نیست، زیرا که از مقدمه‌ای که خراب بود استفاده کردی، اون مقدمه خراب نقیز مطلوب بود، اون آورد اینجا گذاشتی بعد قیاس تشویده، در حالی که قیاس با مقدمه خراب درسته میشه. این اعتراض کردن، من جواب دادم، حالا میخوام جواب در جمع مطرح کنم. جوابش روشنه، ما قیاساتی رو تشکیل میدیم از مقدمات کاذبه و نتیجه کاذبی میگیریم. پس تشکیل قیاس از مقدمات کاذبه ایراد نداره. اگر مقدمه ای صورتش با قیاس همراه نبود، اونو نمیتونیم جزء مقدمات قیاس قرار بدیم، یعنی شرایط انتاج نداشت. اونو قیاس تشکیل بدید، قیاس ظاهریه، قیاس درست نیست. اما در مورد بحث ما، اون مقدمه که نقیض مطلوب بود، اون مقدمه به لحاظ صورت ایرادی نداشت، به لحاظ ماده کاذب بود. و ما در قیاس هیچ وقت شرط صدق ماده رو نداریم. بله اگر بخوای نتیجه صادقه بگیری، شرط می شود که مقدمات صادق باشه. تازه اینجا هم شرط نمیشه، ما از مقدمات کاذب هم نتیجه صادق میگیریم که در جای خودش گفته. پس صدق نتیجه یا به تعبیری دیگه نتیجه گرفتن مشروط به اینی که مقدمات صورتشون درست باشه که بتونن یه ضرب منتج درست کنند. ولی ما در نتیجه گیری هیچ وقت شرط نکردیم که ماده قضیه هم صادق باشد، ما فقط گفتیم صورت و صورت منطقی باشه. ماده میتونه کاذب باشه، ماده کاذب رو میاریم از نظر صورت طوری با مقدمه دیگه ترکیبش میکنیم که مثلا شکل اول بسازه، بازم نتیجه ما میبینیم کاذبه. پس با اینکه صورت قیاس تشکیل شده، پس ما در تشکیل صورت قیاس احتیاج نداریم که ماده مقدمتین صادق باشه. ماده مقدمتین گفتم، نه ماده قیاس. ماده قیاس صغرا یا کبراست، ماده مقدمتین یعنی ماده هر قضیه ای، اون موضوع و محمول و رابطه است. هر قضیه صورت داره، ماده داره، خود قیاس هم صورت داره، ماده داره، مادهش مقدمتین میشه، صورت هم طریقه تنظیم میشه. اونجوری که این دوتا مقدمه با هم تنظیم شدن، صورت قیاس تشکیل دادن. من الان در صورت در مقدمه قیاس بحث ندارم، در مقدمه در ماده اشتباه گفتم، در ماده قیاس بحث ندارم، در ماده مقدمه قیاس بحث دارم. قیاس که نقیض مطلوب صغرا خودش قرار داد، این نقیض مطلوب مادتاً باطل بود، صورتاً که یه قضیه حمله بود و درست بود. وقتی هم با اون قضیه بعدی جواب شد، بازم صورتش درست بود، صورت قیاس کامل، مادهش مشکل داشت. و ما در تشکیل قیاس صدق ماده رو شرط نمیدونیم، در تشکیل قیاس. حالا در انتاج قیاس به صورت ناقص ممکنه صدق صورت رو شرط بدونیم یا صدق ماده رو شرط بدونیم در انتاج، اما در تشکیل قیاس ما صدق ماده رو شرط نمیدونیم. بنابراین اون قیاسی که ما ترتیب دادیم که تشکیل شده بود از نقیض نتیجه، ولی این نقیض نتیجه باطل بود، ولی صورتاً باطل نبود، لذا تونستیم قیاس تشکیل بدیم و صورت قیاس رو درست کنیم. پس این اشکال که سوال کرده بودن دیروز که قیاس اصلا تشکیل نمیشه چون صورتش خرابه، این اشکال وارد نیست. صورت قیاس خراب نبود، ماده مقدمه قیاس خراب بود و اون ضرری به تشکیل قیاس نمیزنه، اگرچه ممکنه ضرر به صدق نتیجه بزنه، ولی ضرر به تشکیل قیاس نمیزنه. ما با همون مقدمه فاسد هم میتونیم تشکیل بدیم قیاس رو، تا توقع نباید داشته باشیم نتیجه صادق بگیریم، بلکه گاهی تفسیر صادر میدیم، گاهی هم نمیشه. پس این اشکال که دیروز شده بود، این اشکال برطرف شد. دیروز خارج از کلاس این اشکال شد، از من نتونستم دیروز توضیح بدم، الان امروز تکرارش کردم توضیح دادم. البته جواب اشکال روشن بود، به ذهن خود شما ها میرسید، من تا دیال منم عرض کردم که زحمت شما کم بشه. قوسن فل استقراء و تمثیل. در منطق گفته می شود که ما سه نوع حجت داریم. یکی قیاسه که بحثش گذشت، یکی هم استقراء و سوم هم تمثیله که الان بحثش رو می خواد شروع بشه. حجت یکی از دو بحث اساسی منطق بود. منطق دو بحثش، یکی معرفی، یکی حجت. معرف در باب تصور، حجت در باب تصدیق. پس حجت یکی از دو قوام منطق بود. وقت این حجت که مقوم منطقه یا مقوم بحث منطقیه، این سه قسمی شد، یکی قیاس، یکی استقراء، یکی تمثیل. ما قیاس رو که فرد مهم حجت بود قبلا توضیح دادیم، حالا میخوام به استقراء و تمثیل رو بپردازیم. ابتدا استقراء ذکر میشه، بعدا تمثیل. قوسن فل استقراء و تمثیل. و از فرق تو از تعلیلی است، از گاهی تعلیلی است، منه چون گاهی هم توقیتی است، ظرفی است، به معنای زمانی که مثل ازا عمل میکنه. اون وقتی که ظرفیه مثل ازا میشه، اون وقتی که تعلیلیه در فارسی چون معنا میشه. چون فارغ شدم از تمام ترین سه قسم حجت که قیاس بود، هزن الاستقراء و تمثیل عجیب، به سمت قیاس و تمثیل می آیم. هما یعنی این قیاس و این استقراء و تمثیل قسمان آخران من الحجت. ما حجت سه قسم کردیم، یک قسمشو بحث کردیم، دو قسم دیگری که باقی موندن همین استقراء و تمثیل هم. و اقول و فی تعریف الاستقراء، حدود شب نزدیکی یه صفحه بعد میگه و اقول و فی تعریف التمثیل، که الان قرار شد حکم هر دو رو بیان کنه. حالا به ترتیب وارد تعریف میشه، اول تعریف میکنه استقراء رو، بعد تعریف میکنه تمثیل و احکامش رو میگه. پس الان ما بحث در تمثیل نداریم، بحث در استقراء داریم. در استقراء کاری که ما انجام میدیم اینی که با حس جزئیاتی رو احساس میکنیم، مشاهده میکنیم، و بعد از اینکه حسمون تکرار شد از این جزئیات حکم کلی میگیریم که همه این جزئیات این حکم رو داره. ما چند تا از اینا رو گشتیم، جستجو کردیم، حکمی رو درشون یافتیم، و چون دیدیم که این چند تایی که ما گشتیم با بقیه که نگشتیم یک نوعند، گفتیم پس همون حکمی که اون چند تایی مورد توجه ما داشتن و اون بقیه هم که مورد توجه ما نشدن همون حکم رو داره. این میشه استقراء. استقراء حکم کردن به یک حکم کلی است، بعد از تجربه کردن بعضی جزئیات اون کلی. همونطور که خودشون مثال میزنن، ما جزئیات حیوانات رو دیدیم، یعنی افراد حیوان رو دیدیم، وقت خوردن نگاه کردیم همشون فکه اسفلشون رو میجنبونن، فکه علا ثابته. بعد چند تا از حیوانات اینطوری دیدیم، بعدم حکم کردیم همه حیوانات این چنینن. با اینکه مشهود ما همه حیوانات نبودن، مشهود ما بعضی از حیوانات بودن، ولی حکمی که ما صادر کردیم حکم کلی بود. پس حکم کلی که از شهود بعضی جزئیات به دست میاد، این میشه استقراء. بله؟ بله، این استقراء میشه. وقت گاهی از اوقات ما تمام افراد رو ملاحظه میکنیم و حکم میکنیم. اونجا که تمام افراد ملاحظه شوند بعد حکم کلی صادر بشه، میشه استقراء تام. و این مفید یقینه. اونجایی که تمام افراد ملاحظه نشن، بعضیشون ملاحظه بشه، ولی در اینی که بقیه ملاحظه نشن حکم کلی صادر بشه، میشه صادر ناقص. بله. نه، استقرار در صورتی که مربوط به افراد بالفعل باشه باید همون افراد بالفعل رو لحاظ کنید، افراد فردا دیگه لازم نیست لحاظ بشه.
اون کلی من هم باید شامل افراد بالفعل بشه.
بله، کلی لازم شامل افعال میشه. یه وقت حکمی که میخواد صادر کنید از قبیل حکمی که میخواد قضیه حقیقی ببرید، اینجا حکم ببرید رو تمام افراد، اهم از موجودات و مقدرات، چه اونایی که موجودن چه اونایی که فرض شده بعدن وجود میگیرن. در چنین حالتی هیچ وقت استقرار تام نخواهید داشت، چون هیچ وقت نسبت به افراد آینده شما آگاهی ندارید، مگر بالقیاس به همین افرادی که دیدید. ولی این بالقیاس همین قیاسیست که ما الان داریم دربارش بحث میکنیم که حجت هست یا نیست. با خودش نمیشه حجت خود چه ثابت کرد. خب قیاسی که تمام افراد، بله، استقرایی که تمام افراد اون کلی درش لحاظ شده باشه استقرای تامه. در صورتی که تمام افراد کلی درش استقرا نشده استقرا ناقصه. مثالا میزنن تقسیم هم میکنن، همه این حرفو که مرس کردن هست اومد، قوسن فلسار و تمثیل اینو خوندن. و عقول و فی تعریف استقلا حکم کردن، ایشون با مثال مطلب رو قایم میکنه، حکم کردن به این که فک اسفل در همه حیوانات حرکت میکند این دل مزق، این در وقت جویدن غذا. مثلا مثال برای این دل مزق یا فک اسفل یا تحرش نیست، مثال برای همه مقدم است. حکم میکنیم به این که همه اسفل حرکت میکنند، فک اسفل همه اشتباه گفتم، فک اسفل حرکت میکنند این دل مزق، حکم میکنیم به وسیله این تحرک علل کلی. توجه کردید باید به تحرک باید وسیله گرفتن. حکم میکنیم به تحرک فک اسفل این دل مزق که مشاهدش کردیم، حکم میکنیم بر کلی مثل حیوان.
مثلا رو با قبل تحرک،
بله، مثلا مال قبله، مثلا مال تحرک فک اسفل این دل مزقه. من خلاف اینو گفته؟
نسخه اون
نقطه
قبل از مثلا
نه، مثلا مربوط به ما قبله، مربوط به ما بعد نیست، یعنی مربوط به تحرک الفک الاسفل عند المزق. این یعنی به عنوان مثال انتخاب شده، ممکن یه چیز دیگه شما به عنوان مثال انتخاب کنید. حکم می شود به تحرک فک اسفل عند المزق بر کلی کل حیوان، یعنی گفته میشه همه حیوانات این چنینه. بل مشاهده افرادهو، بای بل مشاهده بای سببیت افرادهو هم مفعول مشاهده است. بله، الف لامی بل مشاهده بدل از مضاف، بدل از مضاف الیه، یعنی حاکم. حکم می شود بر کلی به سبب اینکه حاکم مشاهده کرده افراد این کلی را.
حاکم
همونیست که استقرار رو مطرح می کنه، حکم به این می کنه که این استقرار انجام گرفته و حجته. حکم می‌شود بر کلی به وسیله مشاهده حاکم افراد اون کلی رو، چون افراد اون کلی رو مشاهده کرد حکم بر اون کلی می‌کنه. بله، کل انسان و الفرس و البقر و غیره ما، یعنی از طریق مشاهده مثلا افراد انسان حکم رو بر انسان میبره، یا از طریق مشاهده مثلا فرس و بقر حکم رو اینها میبره. یعنی حکم رو کلی اینها میبره، حکم رو جزئی اینها میبینه، سرایت میده به کلیشون. کل انسان و الفرس و البقر و غیرها مما صادف، حیواناتی که مصادف شده حاکم با اون حیوانات برخورد کرده و اون حیواناتی دیده و مشاهده کرده. فهذا استقراهم قد حدده، این از استقرایی که منطقیین میگویند. هذا استقراهم یعنی این است که استقرایی که منطقیین میگویند. قد حدده یعنی قد عرفه، یعنی اون حاکم تعریفش کرده یا منطقی تعریفش کرده، منطقی بهتره. البته میتونید بگید قد حدده ای عرفه، اما این با مصرع شعر رو خراب میکنه. همون حدده به عرفه بهتره. بله؟ شما ضمیر حدده رو به استقرار برمیگردونید، خود استقرار هم برمیدارید. حالا شاید بشه، ولی اینطورم که معنی میکنیم خوبه. خب سمال استقرار قسمان، تمون دو خط و ناقصون، یکی استقرار تام، یکی هم استقرار ناقص. استقرار تام رو به ضرورت شعری تم تعبیر کرده، تام نگفته. تم یعنی تام. کی تامه؟ ازل حکمو جمیع اها شمل، این از رو در اینجا وقتی گرفتم، زمانی گرفتم، زمانی که حکم بله زمینی، زمانی که حکم تمام افراد رو شامل بشه، جمیعه های این جمیع افراد رو. اگر حکم تمام افراد شامل بشه و این انسان حاکم تمام افراد رو ملاحظه کرده باشه، این استقرار میشه استقرار تام و حجت. وقتی شما میفرمایید داشتم علل الحصر، استقرار اگر تام باشه مشتمل بر حصره، مشتمل بر حصره یعنی تمام افراد رو تو یک مجموعه حصر میکنه تا حکم بر همه این افراد بار بشه. مثلا میگه حیوان، فرس، بقر، همه اینا رو میشماره، میگه اینها مثلا ناطقن. بله کتاب ما شمله داره، ازل حکم و جمیل جمیه ها شمله. بله ها، بعدش داره وشتمله رو هست، این وشتمله درسته، هم شمله درسته هم اشتمله. یعنی مهندس بیاریم، منظورتون چیه؟
با آزیه هزی
وشتمل عاطفه نیست، نه وشتمل عاطفه نیست، اول جمله است. وشتمل علی الحصر یعنی این چنین استقلال تامی مشتمل بر حصره. میتونید هم با عاطفه بگیرید، بگید که اگر حکم همه رو شامل شود و به عبارت اخرى حکم مشتمل باشد بر حصر، یعنی موضوع رو منحصر کرده باشین، با حکم رو بر اون موضوع منحصر کرده باشین، اونطور هم میتونید بگید. ولی من مشتمل رو مستقلش کردم. شما عطف تفسیری هم میتونید بگیرید. چقولنا الحیوان و نبات و الجماد متحیزون. حالا ملاحظه کنید تمام جسم ها رو با ذکر عناوینشون جمع کرده، یعنی جسم رو منحصر کرده به این امور. الحیوان و نبات و الجماد متحیزون، فکل جسم متحیزون. البته اینو ما همونطور که الان دارید ملاحظه میکنید به صورت قیاس هم میتونیم درش بریم، چون به صورت قیاس هم در میاد، میتونیم بگیم مفید یقینه، چون قیاس مفید یقینه. پس این چنین استقرایی بالقوه قیاسه، ولذا همونطور که قیاس مفید یقینه، نه مفید یقینه. و کذا الحیوان الناطق حساسون و الحیوانات غیر ناطق حساستون، نتیجه میگیریم فکل حیوان حساسون. از اولی نتیجه گرفتیم کل جسم متحیزون، از دومی نتیجه میگیریم کل حیوان حساسون، و در هر دو هم حکم را از افراد به دست آوردیم. گاهی به این صورت که عناوین افراد رو پیدا کردیم و عناوین افراد رو موضوع قرار دادیم، گاهی هم به این صورت که موضوع رو تقسیم کردیم به شعبی و به تمام اون شعب اشاره کردیم. در هر دو حال موضوع می شود حاصل همه اقسام، و حکمی که بار میشه بر همه اقسام و بر همه افراد بار میشه، استقرار میشه استقرارتان. در مثال اول توجه کنید همه افراد رو، یعنی افراد جسم رو تحت عنوان برده، در مثال دوم این کار نکرده، بلکه با تقسیم حیوان تقسیم کرده به دو قسم حاصل و ناقصون. این ناقصون حتی اون تمونه. استقرار گاهی تام است که گذشت، گاهی هم ناقصه. ازا بل اکثره یو دل، این زمانیست که این استقرار دلالت بر اکثر افراد کند، یعنی دلالت کند که در اکثر افراد ما این کار رو انجام دادیم و حکم رو یافتیم. خب حکم رو در کل افراد نکرده، حکم رو به اکثر افراد کرده، پس میشه استقرار ناقص. کما فسون، چنانچه در سون اینطوره، در مزق، کما فل مزق، بله کما فل مزق، چنانچه در مزق این چنینه که همونطور که توجه کردید تمام افراد ملاحظه نشدن، حکمیست که بر اکثر افراد بار شده. خب این بحث تمام شد، استقرار رو به دو قسم تام و ناقص تقسیم کردیم. بعد حالا میخوام بگیم تام مفید یقینه، ناقص مفید یقین نیست، که میزنیم شاید جلسه بعد میشه.